مدرسه مبارکه معصومیه شبکه احیا تقدیم می کند.
توی اون مبانی تقدم و تأخر اول مبانی معرفت شناختیه، بعد مبانی هستی شناختیه، بعد مبانی انسان شناختی، مبانی ارزش شناختی و بعد متفرع بر اونها میشه نظام ها. مثلا نظام سیاسی، نظام اخلاقی، نظام حقوقی، نظام های اقتصادی، نظام فرهنگی. حالا ما اگر که بخوایم یک الگوی کوچکی از این تفکر در اسلام بگیم، خب یه نکته هم باید توجه کنیم و اون این که معمولا وقتی که شما میخواید درباره یک مکتب مثل اسلام با این وسعتش حرف بزنید، اولین سوالی که از شما میشه این استش که خب کدوم اسلام شما میگید؟ اهل سنت یه جور فکر میکنن، شیعیان یه جور فکر میکنن. میگید خب شیعیان، میگید خب شیعیان گروه های مختلفی دارن، نهله های مختلفی دارن، با وجود اشتراکات گاهی اوقات اختلافاتی دارن. برای این که به هر حال تا حدی معلوم بشه و ما از اتهام این که بحث خیلی پخش گسترده از خارج بشیم، بیشتر تلاش میکنیم که با محوریت اندیشه حضرت امام حرکت بکنیم. یعنی اگر که جای ما تو بحث معرفت شناسی میخوایم نکته بگیم، استشهاد میکنیم به فرمایش ایشون. البته توجه داره دیگه، فرمایش مرحوم امام، فرمایش مرحوم علامه و شاگردان این بزرگوارها مثل آقای مطهری و طبعه جوادی و آقای مصباح، اینها در حقیقت اختلاف توی این مباحث ندارن. منتها حالا برای اینکه یک خط مشخص‌تر وجود داشته باشه که ما وقتی که میخوایم استناد بدیم عبارت بکنیم، بیشتر دیدگاه‌های مرحوم امام و مد نظر قرار میدیم. الان هم باید از همون مبانی معرفت شناختی شروع کنیم. این توضیح هم بدیم که ما توی این بحثا دیگه حد اکثر حصیلت رو بحث میکنیم، که نمیرسیم بیایم یه بار معرفت شناسی رو درس بدیم، یه بار مثلا انسان شناسی رو درس بدیم. در واقع میایم اون نتایج مباحثی که آقایون کردن به شکل توصیفی میاریم و بعد نشون میدیم که چجوری مبانی دیگر اسلام اومده بر اینها مبتنی شد. حالا یه جاهایش لازم باشه اشاراتی خواهیم کرد. بعدا دوستان خودشون توی مطالعاتشون، توی درس گرفتنهاشون، دوره‌هاشون، اونقدری که احساس میکنن توی دروس حوزه پیشبینی نشده، خودشون زودتر اینها رو تأمین میکنن. تو مباحث معرفت شناختی اولین اصلی که میخوایم بهش بپردازیم این استش که ما امکان دسترسی به واقعیت داریم. این چنین نیستش که ما در یک شکاکیت مطلق به سر بدهیم. بالاخره به نحو فعل جمله ما میتونیم به واقعیت دسترسی داشته باشیم. چون اون کسی که میگه ما به هیچ واقعیتی دسترسی نداریم، خودش الان داره به یک واقعیت تسلیم میکنه. خود این یک امر واقعیه. اون کسی که میگه که من به هیچ امر واقعی دسترسی ندارم، ناخواسته داره به چند تا واقعیت تسلیم میکنه. یکی وجود خود من، یکی اصل این ادعا، یکی امکان، یکی اینکه واقعیتی هست و من میخوام نسبت به اون دسترسی داشته باشم ولی نمیتونم به اون دسترسی داشته باشم، یکی وجود مخاطب و و و. بنابراین امکان دسترسی به واقعیت به نحو فعل جمله وجود داره. به طور خاص در علم حضوری، تو علم حضوری ما مستقیماً با خود واقعیت مرتبطیم. علم حضوری دیگه تصویر واقعیت نیست، عکسش نیست، متن واقع. لذا اونجا دیگه سوال از خطا بودن و سوال از درست بودن و اینها معنا نداره. چیز نادرستی جایی هستش که من دو تا چیز دارم، یه صورت یه خود واقعیت، بعد این دوتا مقایسه میکنم منطبق هست و منطبق نیست. وقتی که خود واقعیت مستقیما برای من آشکاره، یه واقعیت واقعیت دیگه، معنی نداره که بازم اینی که واقعیته آیا واقعیت داره یا نداره. به خاطر همین هستش که متفکران ما، حکمای ما، خصوصا مرحوم علامه و شاگردانشون اون پایه و مبنای معرفت شناختیشون رو همین علم حضوری قرار میدن و بعد حتی گزاره های علم حضوری رو هم با این تحلیل میکنن. چجور؟ میگن خب ما توی علم حضوری خودمون گزاره های مختلفی داریم، بعضی از این گزاره ها نظریه، بعضیش بدیهیه. اون نظریه ها رو برمیگردونن به کمک استدلال به گزاره های چی؟ بدیهی. خب این بدیهی ها چی؟ بدیهی ها رو ارجاع میدن به علم حضوری، نشون میدن که صدر گزاره های بدیهی رو ما با علم حضوری خودمون میابیم، صدر این ها دیگه استدلالی نداره، از یه جای دیگه نگرفت. پس ما تو مرتبه اول میام سراغ علم حضوری که خود واقعیت، علم حضوری به خودمون، علم حضوری به حالاتمون، علم حضوری به تصاویر ذهنی. بعد میام علم حضوری ها رو تو تصدیقاش مهمه دیگه، تصور که اهمیتی نداره، صرف کس تصور که مطرح نمیشه. تصدیقامون رو تقسیم میکنیم به بدیهی و نظری. نظری ها رو شونه بدیهی ها نشستن. خود بدیهی ها رو چرا میپذیریم؟ میگیم بدیهی ها رو اینا رو با علم حضوری ما صدقشون رو میگیم. حالا اینا چجوری صدق علم بدیهی و با علم حضوری میابن دیگه این تو همون بحثای تفصیلی معرفت شناسی. پس ما در حالت جهل مطلق، شک مطلق نیست. هیچ کس نمیتونه ادعای شک مطلق کنه. همون لحظه که داره ادعای شک مطلق میکنه داره به یقین اعتراف میکنه. همین که میگه که من به هیچ چیزی یقین ندارم، خودش داره به سه یقین اعتراف میکنه. یکی من، یکی یه چیزی که میتونم بهش یقین داشته باشم ولی ندارم، یکی خود این یقین. هیچ کسی نمیتونه آگاهانه ادعای شکاکیت مطلق بکنه و با اصل تفکر بشر سازگار نیست. به همین ترتیب تو معرفت‌های دینی هم همینطور، تو معرفت دینی هم ما شک مطلق نداریم، ما اجمالاً به یه سری از مباحث یقین داریم. به چه مباحثی؟ مثلا همه اون چیزایی که تو معرفت‌های دینی روشونه یه بدیهیات میشینه، چون خودمون بدیهیات به علم حضوری برمیگردن، تو معرفت های دینی هم ما به اینها یقین داریم. خب شما میبینید ما با یه اصل بدیهی شروع میکنیم، مثل اجتماع نقیزه محال است، یه اصل بدیهی که هر معلولی محتاج علت است، یه اصلی که مثل دو باطل است، تسلسل باطل است. خب به کمک این سه چهار تا اصل که همشون هم اصول بدیهی هست، حالا با یک فاصله ای که با هم دارن، فیلسوفای ما میان وجود خدا رو اثبات میکنن. میگه این در عبارت واجه هست که هناکه واقعیتون فهو و اما واجبون اوستن زمان لست حالت دور و تسلسل. یه واقعیتی هست، اون واقعیت یا واجبه یا واجب نیست. اگر واجب نیست محتاج علت، علتش یا واجبه یا واجب نیست. اگر واجب نیست علتش یا قبلی خودشه که میشه دو، یا همینجوری میخواد یه سلسله بی نهایت ادامه پیدا کنه که میشه تسلسل، یا به یک واجبی منتهی میشه. کل اینو خلاصش رو اینجوری آوردن، اوناکه واقعیتون فهو و اما واجبون اوستل زمن واجب، چرا لست حالت دور و تسلسل. وقتی که شما میاید از یک گزاره بدیهی مثل اجتماع نقیزه محال از شروع میکنید، میرسید به اینکه خدا وجود دارد، دیگه این گزاره خدا وجود دارد هم به ضروره مثل اجتماع نقیزه و شما میشه بدیهی دیگه، تو نمیتون تشکیل کنید. تشکیک توی اون به معنی تشکیک تو گزاره اجتماع نقیزه محال است. چرا؟ بخاطر اینکه این نتیجه اونه. وقتی شما دو تا چهار تا رو مبنا قرار میدید، بعد به کمک اون به یک نتیجه دیگه میرسید، مثلا چهار ضرب در چهار مساوی به 16، این به همون اندازه اون یکی براتون چی میشه؟ یقینی میشه. اگه توی اون تشکیک کنی یعنی که تو اون اولیه تشکیک کردی. وقتی شما اصل تناقض و مبنا قرار میدید، همینطوری میچینید میایید بالا، خب به شرطی که توش مغالطه نشده باشه دیگه، اینو معلومه نه تو منطق خونده. اون نتیجه هم به اندازه اصل تناقض براتون چی میشه؟ یقینی میشه. نمیتونیم توی ما خدشه بکنیم. حالا میخواد 5 تا مقدمه فاصله شده باشه، میخواد 100 تا مقدمه فاصله شده باشه. این که دست ما نیست که ما بیایم بگیم که مثلا 10 تا مقدمه اولش من میپذیرم، 5 بعدش رو نمیپذیرم. اینا که دارم میگم همه دارم کد میدم، اگه کسی حواسش باشه میدونه که من دارم به کدوم مکتب اشاره میکنم. هر کدوم اینها اشاره به جاهایی داره. تو خیلی اینجوری میگن، میگن که ما برهان رو، استدلال رو، اعتبارش رو میپذیریم تا کجا؟ تا اونجایی که ما به در خونه دین رسیدیم. وقتی که در خونه دین رسیدیم از اینجا به بعد دیگه استدلال اعتبار نداره. خب میگه دست مایی که بگیم که استدلال تا کجا اعتبار داره. میگه من و تو تعیین میکنیم. اگر اعتبار برهان درون خودشه هزار تا مقدمه هم بخوره تا وقتی که مغالطه نشده این معتبر. حالا میخواد 5 تا مقدمه بخواد، میخواد 1000 تا مقدمه بخواد. این که دست ما نیست که ما بگیم که تا قبل از ورود به دین برهان معتبره، از جایی که ما رسیدیم به در خانه وحی دیگه برهان اعتبار نداره یا بهش نیازی نداره. این چنین نیست. شما تو فهم کلام معصوم اتفاقا بیشتر از هر جای دیگه احتیاج به برهان دارید. اگر شما برهان نداشته باشید که ندید کلامات معصومی رو معنا کنید، بگید میشه خطبه یک نهج البلاغه رو میگه میشه معنا کرد. شما بفهمید داخل فی الاشیاء لا بالممازجه و خارج عنها لا بالمباینه. بسم الله. اینو معنی کنید. امام تناقضگویی میکنه. داخل فی الاشیاء، داخل در تک تک اشیاء حق تعالی، لا بالممازجه. البته نه اونجوری که وقتی عبدی رو میندازه تو آب، آب تو تک تک نقاطش نفوذ میکنه ممزوج میشه، اینجوری نیست. و خارج از همه اشیاء هم هست ولی مباینه با اون هم هست. برای چی جور میشه تفسیر کرد؟ میگه میشه غیر از اون مبانی حکمی صدرایی به خاص معنی کرد. اول 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 آخر، هم اول هم آخر تناقض داره. یا امام داره خدا نخواسته مثلا آیه داره شعر میگه. و از ظاهر و الباطن، هم ظاهر هم باطن. یهول و بین المرعه و قلبه، نه چیزی میشه معنی کرد؟ یعنی چی یهول و بین المرعه و قلبه؟ بین من و خودم یعنی چی؟ اقرب و الیه من حبل الورد یعنی چی؟ حبل الورد برای این گفتن به خاطر اینکه نزدیکتر اینجا به فرد، هیچ فاصله بین من و حبل الورد هم نیست. اقرب و الیه من حبل الورد، اونا گفتن که ما بفهمیم یا گفتن که نفهمیم؟ اگه گفتم بفهمی پس یه ابزاری میخواد فهمی و ابزار این هم حکمت، بدون حکمت این هم نمیشه فهم. بنابراین ما هم در حوزه معرفت شناسی عام فی الجمله میتونیم به یقین برسیم و هم تو معرفت های دینی. و ما تو خصوص عقاید و معارف دنبال واقعیم. دقت کنن دوستان، اینا رو بعدن در آینده حوزویتون بهش احتیاج دارید. تو همین قوم گروهی میگن، میگن که ما توی معارف دنبال واقع نیستیم. خب یعنی چی دنبال واقع نیستیم؟ معنیش چیه این؟ معنیش این هستش که وقتی که شما میگید که خدا وجود دارد، معاد وجود دارد، خدا حکیم است، ما در باید واقع حرف نمیزنیم. یعنیش در باید واقع حرف نمیزنیم. عقاید میگه میشه با حجیت و مؤثریت و منجزیت درست کرد. اون تو فقه که ما میگیم که حالا ما دسترسی به یه سری از احکام نداریم و دستمون رفته، دین به مجتهد اجازه داده به یه سری زنون عمل بکنه، حالا ممکن استش که نتیجه که مجتهد بهش میرسه با اون حکم الله تو لوح محفوظ منطبق نباشه. میگیم آقا شما مؤثری، حالا چوبت نمیزنن تو قیامت. اگر رفتیم یه دفعه دیدیم که نماز جمعه در دوران غیبت حرام بوده ما خوندیم، چوبت نمیزنن، میگن شما تلاش روشمندی کردی، حالا اجرتو میبری. توی عقاید میشه اینجوری گفت؟ تو عقاید وقتی که ما میگیم خدا وجود داره، میخوایم بگیم واقعا وجود داره یا نه؟ حالا میگیم خدا وجود داره، حالا اگه نداشتم چوبم میشه اینجوری؟ راجع بهشت و جهنم و وقتی حرف بزنیم میخواییم بگیم پیامبر معصوم است، واقعیت اینه. اصلا همه اعتبار اسلام نسبت به مسیحیت تو این چیز هست که شما میتونید براهین حکمی، براهین عقلی بیارید و مفاد اعتقادات اسلام رو با برهان اثبات کنید، یعنی بگید واقعه. وگرنه اگر که ما نمیخواستیم از برهان استفاده کنیم که مثل مسیحیت بوده، مسیحیتی که مشکل داره گزاره های عقل ستیز داره، چون گزاره عقل ستیز داره نمیتونه ایمان رو توجیه کنه. دین داره میاد میگه تسلیس، برهان میگه که تسلیس محال است، میگه چیکار کنیم؟ میگه ایمان کاری و عقل نداره. برای ایمان لازم نیست اول بفهمی، برای که ایمان داشته باشی لازم نیست اول تصدیق کنی بعد ایمان بیاری. شما ایمان بیار، هر چقدر ایمانت مبهمتر مجهولتر باشه خالصتره. کرکگو همینو میگه دیگه، جریان فدئیسم یا ایمان گرایی، اونم همینو میگه. میاد میگه که ما برای ایمان نیاز به معرفت نداریم. اتفاقا اگر که ایمان نداشت، ایمان داشته باشی معرفت نداشته باشی، ایمانت خالصتره، چون ندیده خرید. اگه استدلال داشته باشی بر وجود خدا بعد ایمان بیاریم که به درد نمیخوره، که بندگی استدلال رو کردیم. ایمان اونجای قشنگه که نمیدونه خدا هست یا نیست بعد ایمان میاری. این حرفا تو تعصبات کرکگو میگه. مثل چند تا جوونی که شرط بندی کرده بودن تو یک شب بسیار تاریک برن، مثلا شرط سری قیمت خیلی بالایی شرط بستن که یکیشون بره رو دایو بپره تو آب، بپره تو استخر، ولی نمیدونیم این استخر آب داره یا نداره، تو تاریکی معلوم نیست. همه یه هیجان این شرط بندی به اینه که نمیدونیم آب توش هست یا نیست. اگه میدونستیم آب توش هست که هیجان نداشت این شرط بندی. بعد میاد ایمان هم همینجوری توضیح میده، میگه ایمان به خدا زمانی شده انگیزه که ما نمیدونیم خدا هست یا نیست، ریسک میکنه. این عبارت ها رو داره کرکگو. سورن کرکگو از متفکران اگزیستنس مسیحیه که تفکر ایمانگرایی رو به طور افراطی ترویج کرد. ایمانگرایی از آن آگوستین مطرح بوده از هزار سال پیش، چون مسیحیت چاره ای نداشت، باید سمت ایمانگرایی میرفت چون گزاراش عقل‌ستیز، به خصوص توسط کرکگو رو تعریف میشه. میگه که ابراهیم علیه السلام زندگی سراسر تناقضه و با هیچ اصل عقلی سازگار نیست. ذبح اسماعیل که الان که میگن اسحاق، ذبح فرزندش نه با عقل جور در میاد، دلیل عقلی ما نداریم به این کار، نه با اخلاق جور در میاد. تو میخوای به تقرب برسی چرا بچه تو قربانی میکنی؟ یعنی رفتار ابراهیم رو نه عقل تایید میکنه نه اخلاق نه عرف، به خاطر اینکه هم مخالف عقل هم مخالف اخلاقه، پس ایمانش از همه خالص تره. میگه زندگی ابراهیم پارادوکسیکال ترین زندگی هاست، تناقض نه تنها بد نیست بلکه خیلی هم خوب. خوب ما اینجوریه که تو مسیحیت خیلی قشنگتر داریم که اگه میخواستیم این حرفا رو بزنیم، همه اون امتیاز معرفتی اسلام به اینه که داره به واقع نسبت میده. میگه وقتی که من میگم خدا وجود دارد یعنی از واقع دارم حرف میزنم، واقعا خدا هست، واقعا حکیمه، واقعا بهشت و جهنمی هست، واقعا معادی هست. نه اینکه ما بگیم معارف واقع نما نیستن، واقع واقع نما نیستن که ما توی شک مطلقیم. همه اینها رو هم برمیگردونیم به اصل تناقض. اصل تناقض هم گزاریست این کار ناپذیر. مارکسیستا خب اصل تناقض و بدیهیات ارسطویی رو قبول نداشتیم به دلیل تلقی ناقصی که از دیالکتیک هگل داشتن. فکر میکردن که تو دیالکتیک هگلی که مبتنی بر حرکته، این مبانی منطق ارسطویی که مبتنی بر ثباته انکار میشه و خیلی با منطق ارسطو مخالف بودن و تلاش میکردن که نشون بدن که بدیهیات عقلی درست نیست. حالا یه سیاشون بی‌ثبات‌تر بودن، میمدن یه آفتابه ای رو میکشیدن بعد که مثلا بدنش اینقدر بود، بعد طولش از اینجا مثلا تا 100 متر بود، بعد میگن که کی گفته که کل از جز بزرگتر؟ اینجا ما جزءمون از کل بزرگتره، جزء اون لوله هست، کلم این بدن است. پس گزاره بدیهی نه تنها درست نیست بلکه مواد نقص هم داره. اینجا لوله جزءه، این یکی کله. یه توجه نداشتن که لوله هر چقدر که بزرگ باشه از لوله به اضافه این بدنه کوچیک‌تره. اینا بی سواداشون بودن و خیلی هم جوانای انقلابی ما جذب جودیا شد و مرحوم علامه و شهید مطهری زان الله علیه ما بودن که با تلاش فلسفیشون مارکسیسم از ایران به در کردن. و ما اگر امروز مسلمانیم، هر کدوم چه طلبه چه غیر طلبه، چه طلبه موافق فلسفه چه مخالف فلسفه، هممون مدیون تلاش علامه و شهید مطهری هستیم در مبارزه با مارکسیسم. مارکسیسم جذاب بود، بحثاش گسترده ترین شبکه تشکیلاتی توی کل دنیا بود، بحثای منسجمی رو ارائه داده بودن، 50 سال دنیا رو با خودشون همراه کرده بودن، عباراتی داشتن خیلی انقلابی‌ها رو جذب می‌کردن. یکی از اینا از رهبران مارکسیسم تو عراق شخصی به نام نجیب محفوظ، این اومدت خدمت محمود اطلاعی خویی گفته بود که من خواهم با شما مناظره کنم. خب بگید هم یالا بگید و نه دیگران هم جمع میشن که ببین. راسته چند نفری که اونجا بعد از درس حاضر بودن جمع میشن. بعد این آقا میگه که من درباره جزئیات دین، نماز و اینا که خب خیلی فاصله داره با بحث عقلی، درباره پایه ادیان، نه تازه پایه اسلام، پایه خداباوری میخوام به شما مناظره کنم و اونم استدلاله که پایه همه استدلال ها هم اصل تناقض. یه خب بفهمید میگه که ما معتقدیم که اصل تناقض درست نیست. آقای خواهی رضوان الله میفهمم شما درست میگید، میگه ولی شما معتقدید که اصل تناقض درست. یه خب ما معتقدیم، یه خب نمیشه که هم شما درست بگید هم ما درست بشید. یه خب یعنی پذیرش اصل تناقض، همین که میگین که نمیشه هم این گزاره درست بشه هم نقیزش درست بشه، این داری از تناقض میپذیرید. این کسی که انکار خدا میکنه علیه بالله هم پیشفرش از تناقضه، چون میپذیره که مدعای من با نقیزش نمیتونن همزمان حتی درست بشه. حالا هر مدعایی میخواد بشه، هر کی که در عالم حکم میکنه از تناقض رو میپذیره. هر کی هر حکم حکم میکنی که این چراغ روشن است، حکم میکنیم که نظریه تکامل درست است، حکم میکنیم که عالم حادث نیست، عالم حادث است، هرچ انسان مجرد است و مجرد است، فرق نمیکنه. هر کی تو عالم حکم میکنه اون پیش زمینه پیش فرضش این هستش که از اصل تناقض داره استفاده میکنه. حتی اون کسی که حکم میکنه اصل تناقض درست نیست هم داره در واقع به نوعی از اصل تناقض استفاده میکنه. و اینها رو حالا اون هنر از آیت الله مصباح این هستش که بعداً تو مباحث می‌بینید که اینها رو با علم حضوری تبیین می‌کنه، یعنی که خود واقع و بعد یک دستگاه معرفتی ایجاد میشه که راه ما به واقع رو باز می‌کنه. و این بسیاری از سوالات کانت رو جواب میده. این طرح ما بحثای جدیه. علی حال ما تو معرفت دینی اولین بحث که داریم بسیار بسیار هم مهمه و خیلی جاها ازش غفلت میشه این استش که ما به واقع میتونیم برسیم. البته فعل جمله ما که نگفتیم تو همه چی یقین داریم، نه، فعل جمله به چیزای یقین داریم، مثلا نسبت به اون چیزایی که بتونیم برش برهان عقلی بیاریم خب یقین داریم، ولی نسبت به ادراکات حسی خب نه یقین نداریم، خیلی چیزا ظنی. هیچ فیلسوفی ادعاش این نیستش که ما به همه چیز یقین داریم. میگه نه، ما فعل جمله برای اینکه از شکاکیت در بیاییم به برخی از امور یقین داریم که تعداد اینها هم کم نیست. تعداد بدیهیات اولیه کمه، ولی چون ما استدلال میکنیم بر اساس اینها میاییم بالا، تعداد چیزایی که بهش یقین پیدا میکنیم کم نیست. مثلا ببینید تو همین نظام دین همونی که از کردن شما به کمک چند اصل بدیهی میان با برهان عقلی اثبات واجب میکنن، وجود خدا رو اثبات میکنن. اگر که این را یقینیه، خب این هم باید یقینی باشه به همون اندازه. نمیتونی بگیم بخاطر یه دوتا فاصله داره مثلا یقینش کمتره. نمیتونی بگیم مثل من که شما بگیم که همه ضرب‌ها مثلا نتیجه دوتا چهارتا است، برفرض که اینو بگه بعد بگه 9981 خیلی یقینی نیست چون فاصله اش زیاد معنی نداره. بعد دوباره به کمک برهان عقلی میاد اثبات میکنید که این واجب وجودتون کامل مستقیم. اینا همه تو بحث کلام میخونید خوندید، من دارم طرح کلیش هست. بعد از بین این صفات هفتاد کامل مستقیم، یعنی که آنچه که وصف کمالی قابل تصور هست و حضرت هفت در حد لایتناهی داره، علم مطلق، قدرت مطلق، علمی که بیشتر از این قابل تصور نیست، قدرتی که بیشتر از اون قابل تصور نیست. جان استدلال تا جایی که شما استدلال دارید، استدلال تو مقایسه نشده اعتبار بهش این سبوده نبوده است. ما تو بدیهی ها محصول نمیمونیم، میتونیم تو گذاره بدیهی رو کنار همدیگه بگذاریم بگم اگه استدلال نتیجه بگیم. حالا شاید ممکن سوالتون باشه که کی گفته که استدلال نتیجه؟ یعنی اگه من تو گذاره بدیهی رو کنار هم بزنم مثلا بگم واقعیتی هست این وارد وجود خودم میاد، بعد بگم که هر خدمت شما اصلاحاتی واقعیتی یا ممکن است یا واجب. این واجب هست یکی ممکن است یا ممکن است یا ممکن است اینجوری. بعد شما بگید که این واقعیت یا ممکن است یا ممکن است. یکی سی ممکن رو بسید که چی گفته این مقدم و دوتا صداق رو باید کنان هم بزنیم نتیجه نیم. این سوال مهمی اینو تو بحث معرفت شناسی به تو میگه، یعنی که شکل استدلال همه شکل‌های استدلال معتبر برمیگرده به شکل اول و شکل اول هم بدیهیه و بدیهی هم به علم حضوری برمیگرده. این به دلیل اعتبار استدلال. حالا از اصول بدیهی شروع میکنیم، نسبت واجب با واجبش کامل مطلق رو اثبات میکنیم که خدا تمام صفات کمالی داره، مثل چی؟ مثلا مثل علم، حکمت، مثلا عقل که به اینا خیلی احتیاج داره. اینو باید نگفتیم اصلا درست نداریم به کمک حکمت و عقل میاد معاد رو اثبات برهان و همه اینا برهان میاد. بعد به کمک معاد دوباره با استفاده از عقل و حکمت دلالت نبوت رو اثبات. بعد از اینکه نبوت رو اثبات کردید، ما اینجا ببینید همه گزاره‌هاش بهش میگن گزاره‌های پیشینی. گزاره پیشینی یعنی این که بدون استفاده از نقل و تجربه شما میتونید استدلال بکنید. تو اینجا هیچ مقدمه غیر عملی استفاده نکرد. یعنی تا ضرورت نبوت همه مقدماتش صرفا عملیه. یعنی حداقل اینجا راحت میتونید همه رو به بدیهی برگردید. خب بعد اینجا ما یه چیزی داریم به نام متن دین. متن دین چیه؟ قرآن و روایات امین علیه السلام مسئول پیامبر بعد. خب چجوری قرآن و متن دین رو مرتبط کنیم با اینجا؟ اون که دیگه نقلی هم چجوری اون رو یک چجوری بستش کنیم به این سلسله؟ نه، اون متواترات بدیهی هم حالا فرض کنه رو کسی نمید چکار کنید؟ اینجا یه چیزی داره به نام اسمت. چون بعد اسمت شما برهان عقلی دادید، با حد وسط قرار دادن اسمت اعتبار برهان روایات هم برای تو چی میشه؟ اثبات میشه. شما میدونید که این کسی که اینا رو نقل میکنه خطا نمیکنه، دروغ نمیگوید، اشتباه نمیکنه، لذا اون کلامی هم که گفته متصل میشه به کلام الهی. لذا اسمت برای ما از سایر اصول کلامی مهمتره، مثلا نسبت به شفاعت، نسبت به رجعت، مثلا چون بار معرفت شناختی داره، این نیستش که اسمت یه بحث کلمه استعد باشه. حالا این یه الگوی کلیه، با اینکه چجوری از هر کدوم اینها پل میزنی باید استدلالاش رو بهت بخونی. من مثلا میدید حالا اثر اینا چیه؟ آقای ملکه یه جایی گفته بود که چند بار اینو تکرار کرده بود که هیچ کدوم از گزاره‌های دینی ما نمیتونیم به استدلال بدیهی برگردیم. گزاره‌های دینی برهان پذیر نیست. ببینید اگه کسی بتونه ساختار رو نشون بده، نشون میده که اصل توحید، اصل معاد، اصل نبوت و بعد بحث اسم اینا همه برمیگرده به چی؟ به بدیهی و واقع. اگه بدیهی واقع رو نشون میده، اون داره واقع داریم صحبت میکنه. البته خب معلومه اون جاهایی که ما برهانهای خدش ناپذیر داریم دیگه، ولی اونجایی که یه استدلال داریم که مخالفین زیادی داره، مبالطه توش زیاد احتمال میدیم، اونا که نه، برهان اخص از استدلال. ممکنه یه استدلالی برهان نباشه، توش مغالطه شده باشه. این جان چی؟ نه، اونو باید جدابونه استدلال بیاد، اونو جدابونه باید استدلال بیاد. بعد از اینکه پذیرفتیم که قرآن کلام خداست، نازله علم الهیه، بعد از اون این سوال مطرح میشه که خب اون قرآنی که زمان پیامبر بود این چنینه، این قرآنی که الان ما در محضرشیم چی؟ اونجا احتیاج به تحریف پیدا میکنه، باید تحریف رو باید استفاده. حالا این تحریف کلی این درخواره که ما کشیدیم برای اینکه بدونید که ما تا اون اصول دین و همه اینا میتونیم به گزاره بدیهی برگردونیم و این بسیار چیز مهمی، چیز شوخی نیست. این تا اینجا. یه بحث دیگه ای که ما تو معرفت شناسی و خصوصا معرفت دینی احتیاج داریم، بحث منابع شناخته. خب ما به طور کلی چند راه شناخت داریم. چنه؟ مثال از این زد چنه؟ اونا معبدی هم معلولی علت دارد، کل از جز بزرگتر، اصل حقوقیت. توی بحث راه‌های شناخت یه سوال خیلی مهم مطرحه. خب میدید ما تو علوم منابع مختلفی برای شناخت داریم. مثلا تو علوم تجربی از حس استفاده میکنیم، از تجربه استفاده میکنیم. حس جزئیه، تجربه کلیه. حس میگه که این فلز در اثر حرارت منبسط شد. تجربه اونجایی هستش که تعمیم میدیم، هر فلزی در اثر حرارت منبسط میشود. حس میگه این عسل شیرین است. تجربه میاد تعمیم میده میگه هر عسل شیرین است. با طولوم تجربی شما از تجربه استفاده میکنید. علوم عقلی مثل ریاضی، فلسفه، منطق و برهان عقلی استفاده میکنه. مثلا تو علوم تاریخ، ادبیات، اینا مثلا از نقل استفاده میکنه. گاهی اوقات ما شهودهایی داریم، علم نزولیهایی داریم. و یه سوال مهمی مطرح میشه که اینها کدومشون همه مهمتر؟ کدومشون احتمال خطا نداره؟ اعتبار بیشتری داره؟ و نکته دیگه این که قلمرو هر کدوم تا کجاست؟ مثلا قلمرو حس تا کجاست؟ آیا ما میتوانیم به کمک علم تجربی با این علم تجربی بگیم خدا هست یا بگیم خدا نیست؟ میتونیم درباره یک امر غیر محسوس اظهار نظری داشته باشیم؟ یا بگیم روح هست یا بگیم روح نیست؟ حالا نفیان یا اثباته. معاد هست یا معاد نیست؟ یا مثلا از اون طرف بکنم که یک برهان عقلی بیاییم، مثلا یه میوه یا که تا حالا نخوردیم، تا حالا نمیشناختیم، برهان بیاریم که این میوه شیرین یا شیرین نیست. ببینید اینجا بس قلم رو مطرح میشه. علوم تجربی قلم روشون محسوساته، از روش تجربه استفاده میکنیم، مشاهده حسی. لذا هر حکمی که بخوام بکنم صرف نظر از اینکه این حکم یقینی هست یا نیست، فقط درباره محسوسات میتونم حکم داشته باشه. لذا با علوم تجربی نمیشه خدا را اثبات کرد، نمیشه هم رد کرد. کار علوم تجربی این نیست، خدا اصلا که طور تجربه نمیفته، اون حوزش قلمروش گسترش تو محسوساته. و به نفس هم همونطور مجرد برنامه هم در صلاحیت دادگاه تجربی نیست که نسبت به اینجا حکم شده. نه، چون توی استوراتون شما احتیاج به براهین کلی دارید، کلیت ضرورت و دوام باید مقدمه شرط مقدمه برهان میشه. حالا یک کسی ممکنه که آقا مثلا پس برهان نظم چیه؟ برهان نظم همه زورش به کبراشه، به کبرای عقلی داره. برهان نظم که صرفا تجربی که نیست. برهان نظم اگر میبینید که برای علم خدا استفاده میشه، متکلمین عقلمین برهان نظم برای علم الهی استفاده میکردن، متأخرین برای وجود خدا هم استفاده میکردن. خب اون به خاطر کبراشه، کبرای عقلی داره، اون همه زور استدلال به کبراست. کبراش هم که میخواد بگه هر نظمی دلالت بر یک ناظم با شعور داره، اون کبراش کبرای عقلیه، این زور اونجا هم روی کبراست. اشکال نداره، خب میگم اونجا هم اگر که شما این نتایجی میگیرید به خاطر کبراست. از اون طرف هم برهان عقلی اونجایی هستش که شما نسبت به امور کلی میخواید چیکار کنید؟ برهان بیارید. اموری که تغییر پذیر نیستن در چنبره استدلال عقلی قرار دارن. لذا همه فیلسوفا هم جمع بشن بگن این میوه که تا حالا ما تستش نکردیم، آزمایش نکردیم، شیرینه یا ترشه، با برهان که نمیشه اثبات کرد. بعد بخونیمش ببینیم شیرین هست یا نیست. پس این نکته مهمه که قلمرو علوم ما بدونیم. قلمروشون تا کجاست؟ خیلی وقتا تو مباحث میبینید که طرف میخواد با یک روش تجربی به جنگ روش عقلی بیاد. اما درباره اعتبارشون، خب استدلال عقلی، برهان عقلی چون به بدیهیات برمیگرده اعتبار تام داره. ولی روش‌های تجربی این چنین نیستن. روش‌های تجربی چون از استقرار استفاده میکنن و این استقرارشون هم استقرار ناقص هست، استقرار ناقص هم هیچ‌وقت یقین آور نیست. چرا؟ چون شما میخواید به کمک مواردی که در گذشته مشاهده کردی یقیناً حکم کنید که مواردی که در آینده مشاهده خواهد شد هم همین حکم دارید. و ما هیچ دلیلی ندادیم که به ضروره امکان خلاف نداشته باشه. بله، هر قد تعداد مشاهده میره بالا احتمال صدقش بیشتر میشه. یعنی شما که 10,000 تا فلز و حرارت دادید منبسط شد، احتمال اینکه بعدی هم منبسط بشه بیشتر میشه. ولی هیچ وقت نمیتونید قسم حضرت عباس به خود بگید که یقینا این اتفاق نمیفته. میگید به احتمال 99% اینجوری میشه. این معمای استقراک از اول بوده. لذا در مقایسه با اونجایی که برهان عقلی هیچ احتمال خلافی توش نیست، روش تجربی به دلیل احتمال خلافی که داره یک مرتبه پایین‌تر. حالا تو اینا متفاوته. یه چیزایی هستش که سهم مشاهده توش خیلی زیاده، یه سری از مشاهده سهم حس توش زیاده، سهم پیش‌فرض توش زیاده، خیلیش در حد تئوریه. لذا به آقاش توی فلسفه علم میشنوید که میگن ما چیزی به نام قانون تجربی نداریم. تو دبیرستان میخوندید فرق بین قانون و مثلا فرضیه. قانون اون چیزیست که اثبات شده، فرضیه اون چیزیست که هنوز اثبات نشده. خود فیلسوفان علم تجربی میگن ما در علم تجربی چیزی به نام قانون نداریم. هم همه اینا احتمال، حالا احتمالات بالا، اونایی که در حد قانون تصور میکنید هم احتمال بالا 90%، ولی چون احتمال خلافش کمه بهش توجه نمیده. بنابراین اگر که بخوایم وزن کشی کنیم، وزن برهان عقلی از روش تجربی بیشتره. ضمن اینکه ما تو همه روش های تجربی هم از برهان عقلی استفاده میکنیم. کجا؟ تو تأمین. شما وقتی که میخواید تأمین بدید، تأمین کار کیه؟ کار عقل دیگه. تأمینش از عقل استفاده میکنید. توی کنار همچیندن مقدمات اگه استدلال بکنید، از استدلال استفاده میکنید. اصلا همه علوم به یک نوعی از علیت استفاده میکنن. میپرسن چرا این انفجار رخ داد؟ چرا این انفجار رخ داد؟ من نیست که اینکه علت این انفجار چی بود؟ این اصل علیت رو پذیرفته که میپرسه چرا؟ اگه کسی اصل علیت یک اصل عقلیه نپذیره که دیگه صحبت از چرا مطرح نمیشه. میگه که حتما یه علتی داشته که این دارو اثر نکرده. علتش چیه؟ همه علوم به یک معنی دارن از علیت استفاده میکنن، از خود علیت، از سنخیت، از ضرورت. یعنی وقتی که یه پزشکی میاد میگه که آقا تو این منطقه بیماری الف رواج پیدا کرده، دنبال منشأ این بیماری میگرده، این از علیت رو استفاده میکنه. میگه که این بیماری حتما علتی دارد، ببینیم علتش چیه. اگه اصل علیت رو پیش فرض نداشت که دنبال منشأش نیستش. بعد یه داروی رو میخوان تهیه کنن که درمان اون باشه، یعنی علت بهبود اون دارو، بیماری اون دارو. دوباره اینجا از علیت استفاده میکنه. بعد از سنخیت هم استفاده میکنه، میره یه دارو تهیه میکنه. نمیاد بگه که خب مثلا اون توی قله آفریقا یه انفجار رخ داده، آتش فشان اونجا فعال شده، مردم اینجا کرونا گرفتن. میگه نه، اینا به سنخیت با هم نمیاد. توی درمانش هم دنبال چیز همسنخ میگرده. شما وقتی که میخواید مثلا یک کسی مجتهد بشه، نمیره آقا روزی 3 ساعت شنا کنه، سنخیتی نیست بین اجتهاد و شنا کرده. یه هیچی درس نمیخواد بخونی، مثلا اگه اینجوری بود خوب بود، یا مثلا قوسش رو میساختن خوب بود دیگه، نمیخواست درس بخونی تو باهم. خب ببینید، یک کسی وقتی که میاد دنبال کشف دارو میگرده، در پیش زمینه ذهنیش از اصل علیت، سنخیت و ضرورت رو استفاده میکنه. ضرورت رو استفاده میکنه، میگه که این دارو بر این افراد اثر کرده، بر افراد دیگه هم اثر میکنه. دانشمندان تجربی هم مستقیم از روش عقلی نیستن. شما اگه روش عقلی استدلالی بذارتون، هیچی ندارید. نمیتونید استدلال کنید، نمیتونید از حرفتون دفاع کنید، نه علم تجربی دارید، هیچی ندارید. علوم نقلی این هم از استدلال استفاده میشه. حتی اون کسی که میگه پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، داره چیکار میکنه؟ استدلال میکنه دیگه، راه همین استدلال کرده. یعنی به کمک استدلال میخواد بره به جنگ با استدلال. شما اگه استدلال قبول ندارید، حق ندارید برای تخته بش از استدلال استفاده کنید. اینا رو که کنار هم میذاریم، به این نکته میرسیم که مورد تاکید حکما ما مرحوم امام علامه خیلی هست که بالاخره توی این منابع شناختی که داریم که اصلیاش حس عقل و شهود، حالا شهود که خب علم حضوریه، روش عقلی اصالت داره و پایه حساب میشه، هم ذریب خطا توش اندک داره، یه جایی اصلا خطا ناپذیره، و همین که پایه است برای روش حسی. اگر روش عقلی نداشته باشید، روش تجربی هم سامان پیدا نمی‌کنه، لذا اصالت پیدا میکنه با روش عقلی. حتی اشاره کردیم این که معناش نیستش که روش تجربی درد نمی‌خوره، نه، روش تجربی تو دامن خودش در حد و معرفتی که برامون ایجاد میکنه لازمه. و خیلی جاها ما معرفت ذهنی احتیاج داریم. مثلا من وقتی که میخوام بیام کلاس، لازم نیست یقین 100% داشته باشم که کلاس هست یا نیست. تو امور اوغلاییمون، تو امور زندگیمون به یقینهای منطقی احتیاج نداریم، با همین قطع و اطمینان و اینها زندگی میکنیم. 90% احتمال میدیم که این آب مثلا سالمه، میخوریم. اون احتمالات اندک رو توی زندگی اوغلایی و عرفی کاری نداریم. ولی وقتی که میخوایم در باره سوالات سرنوشت‌ساز بشر بحث بکنیم، مثل سعادت، معاد، انسان مجرد هستی نیست، اونجا به قرآن عقلی احتیاج داشت.
درست. در امتحان داشته که به بادی زده یه مرکتری بود و نوامی خوردن این جدا درست شد. مثلا تفاوت بین اهمیت و کیفیت در حالت قالت از این چیزی این 99 درصد که داره میگی یه عدد اعتباریه برای نشون دادن اون حالت کیفی که تو در واقع درون روانی ما هست. این 99 درصد خودش ممکن نداره. 99 درصد نشانه اینه که ما در واقع این حالت روانی هم هست. یعنی 99 درصد خیلی متفاوت نیست.
شما بین یقین منطقی و یقین روانشناسی تفاوت قائل هستید نیست؟ حکم قائل هم دیگه حکم قائل هم؟ چه قائل
هستی؟ نه
طول تاریخ همه حکم قائل هم همه حکم ها بین یقین منطقی و یقین روانشناسی تفاوت میگذارن. به خاطر همین هستیش که وقتی که میخوان بگن شرایط برهان چیه میگن اعتقاد جازم ثابت مطابق با واقع. چرا این سه تا شرط رو میرن تو برهان؟ اینا گفتن اینا گفتن نه جناب بوعلی چرا بوعلی هم داره فارابی هم داره اعتقاد جازم مطابق با واقع و ثابت. اگر یقین روانشناختی رو با یقین منطقی یکی میدونستن همون جازم که میگفتن کفایت میکن. ولی چرا میگن جازم مطابق با واقع؟ به خاطر اینکه شما جهل مرکب دارید. قدما قائل به جهل مرکب نبودن؟ اونو حلش میکنه. این که یه جای دیگه سوال ایجاد میشه که دلیل نمیشه که ما اینجا رو بزنیم. خب سوالشو باید جواب بدیم. سوال تو این سوال جواب بدیم. حکما، قدما، قائل به جهل مرکب بودن یا نه؟ جهل مرکب توش یقین روانشناختی هست نیست؟ هست دیگه. یقین داره دیگه. طرف یقین داره که این میز سفید است. در حالی که واقعا چنین نیست. جهل مرکب توش قطعه. توش یقین روانشناختیه. در حالی که مطابق واقع نیست. به خاطر اینکه این مشکل برطرف بشه منطق دانان حکما نه متأخرین اومدن گفتن شرط برهان این استش که یقین اعتقاد جازم یقین باشه و مطابق با واقع هم باشه وگرنه بسیاری از یقین هست مطابق با واقع نیست و ثابت هم باشه زوال پذیر نباشه. لذا این نیستش که اونها به عدد گفتن یا به عدد نگفتن. بله معقولات کیفی رو نباید کمی معنی کرد. اینجا ما داریم مثال میزنیم که مسئله روشن‌تر بشه. ولی بدون اون عدد هم اینو میتونیم بفهمیم که یقین منطقی اونجایی هستش که شما نه تنها جزم دارید به اینکه الف به است بلکه یقین به این هم دارید که ممکن نیست الف به نباشه. لذا تو منطق بودن اومدن گفتن یقین مضاعف یعنی هم یقین به این دارید و هم یقین دارید که محال است که نقیض این امکان پذیر بشه. در مقایسه با جایی که یقین داری الف به هست یقین دارم این سفیده. ولی اگر هم بپرسن که آیا هیچ احتمالی نمیدید که این می سفید نباشه میگم چرا احتمال میدم ولی یقین دارم ولی احتمال میدم که اینجوری نباشه. الان میگم آقا سقف نمیریزی ولی احتمال نمیده سقف بریزه. چرا احتمال میدیم؟ احتمالش چون کمه بهش توجه نمیکنه. لذا این مسئله این چنین نیستش که امور کیفی رو به کمی بگیم یا اینکه اینا آقای مصباح گفته باشه. نه همه قدما و حکما منطقدانا بین یقین منطقی و روانشناختی فرق گذاشتن. ما توی گزاره های پایه به این کار نداریم که کسی پیدا شده این کار رو بکنیم. میایم احتمالات مختلف رو راهش رو میبندیم. آیا تا حالا کسی پیدا شده که مثلا اینجوری باشه شاده که آیا تا حالا کسی پیدا شده که در اصل تناقض تردید بکنه؟ پس ما در واقع اصل تناقض صحبت نکنیم. ما که نمیخوایم بیایم شبهات جواب بدیم که بگیم حال هم تو شبهه نشده پس ما بحث نمیکنیم. ما وقتی که میخوایم اصل تناقض رو پایه قرار بدیم نگاه میکنیم که هر اشکالی که ممکنه به این مطرح بشه اون رو دفع میکنیم. شما وقتی که میخواید بیاید بگید که یک گزاره‌ای مثلا خدا وجود دارد رو میخواید با برهان اثبات بکنید، دنبال یقین منطقی مطابق با واقع هست. آقایون به این توجه داشتن و توجه هوشمندانه ای هم بود. این سه تا شرطی که تو برهان آوردن برخواسته از فکر، که یه جاهایی هستش که ما قطع داریم دیگه، مثل قطع اصول قطع داریم، یقین روانشناختی صرفا، ولی ممکنه مطابق واقع نباشه. من که تو برهان دنبال این نیستم، دنبال یقین مضاعف. نه 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 نمیشه بچه بشه بید آجا ما اینا دارید بحثا، این بحثای مفصلات رو لطفا اینجا نگیرید، ما اون بحثا رو چکنیم اونجا درست نمیدیم که الان بکنم اشکالات چی جواب بدیم. حالا ایک تو سوال فهمید بنده احتمال میکنم جواب بدیم، ولی بحثای مفصلات رو اینجا نگیرید، چون اینجا جاش بدیم، اینجا نه کلاس معرفت شناسی نه کلاس منطق. اینا باید تو معرفت شناسی تو فلسفه منطق اونجا بگید که آیا این شرط رو میاریم دو میشود یا نمیشه. بذار با اجازتون اینا اینجا ببندیم. یه مسئله دیگه که اینجا وجود داره این استش که خب توی اندیشه شخصی مثل مرحوم امام علامه، حالا خصوص امام چون داریم در باید صحبت میکنیم، تأکید بلیغی هست رو روش های عقلی و فلسفی. یه برای چی میگیم؟ برای اینکه گاهن دیده میشه، یعنی گاهی دیده میشه گاهن غلط، گاهی دیده میشه که مثلا اینطور ادعا میشه که مکتب امام، انقلاب امام محصول فقاهتش، محصول نگاه حکمی و برهانیشون نبود. یا مثلا گفته میشه که امام در دوران جوانیش به سمت فلسفه و عرفان و اینها گرایش داد، بعد بعدن چی شد؟ پشیمان شد و غیر و زاری. ببینیم واقعا این با عبارتهای خود امام سازگار هست یا نیست. ببینید امام درباره بوعلی سینا چی میگه؟ اگر بوعلی میخواد صحبت کنه میگه لم یکن له کفوان احد، مصباح الهدایه صفحه 69، النابغة الكبرى العجوبة العظمى الذي لم يكن له في هدة الذهن كفوا احد. میگه هیچ کس تو هدة الذهن تو تیزگوشی مثل ابن سینا پیدا نمیشه. خب این تمجیدی که امام میکنه نه از باب این که مثلا حالا خوششون میده، نه، محصول یک عمر تفکرش. امام نامه به گورباچوف رو کی نوشت؟ آخر نامش، یعنی فصل اخیر عمر امام میشه این نامه هایی که در سال آخرشون داشتن، به پیام های سال آخرشون. اینو دیگه نمیتونیم بگیم امام ازش پشیمون شده. امام توی نامه به گورباچوف اونجا از اساتید و بزرگان مارکسیست دعوت میکنه که بیان آثار بوعلی و فارابی و سهروردی و ملاصدرا رو مطالعه کنیم. میتونیم بگیم امام پشیمون شده یا کم اعتناس نسبت به حکمت میشه این حرف رو بزن. حالا عبارت شو ببینید، ببینید با چه عبارتی یاد میکنه. دستور دهید که صاحبان این گونه علوم علاوه بر کتب فلسفه قبل در این زمینه به نوشته های فارابی و بوعلی سینا رحمت الله علیه ما در حکمت مشرا مراجعه کنید. از اساتید بزرگ بخواهید تا به حکمت متعالیه صدر المتعالی رضوان الله تعالی علیه و حشره الله مع النبیین و صالحین مراجعه نمایید. اینا امام تصادفانی از یه عادت مثلا اینجوری حرف میزنه. حالا یه آقایی گفته بود که نه، امام این نامه رو به گورباچوف نوشته و بعد توش خواسته که بیاید کتابای ملا صدرا بخونید ببینید چقدر توش اشتباهه. یه کسی بخواد مقابله بکنه خب راهش بازه. امام نامه به گورباچوف می‌نویسه که
دیگه بیاد آثار مولانا صدر رو ببینید چقدر توش اشتباه. صحیفه امام جلد 21 صفحه 223. هیچ کس مثل آقا امامو نشناخت. آقا وقتی که میخواد امامو توصیف کنه، اونم در یک جلسه علمی در دیدار با فضلای حوزه است، 8 آذر سال 86 میفهمین امام رضوان الله علیه چکیده و زبده مکتب مولا صدر است. اینو آقا میگه، ما نمیگه. میگه اصاره مکتب مولا صدر است حضرت امام، نه فقط در زمینه های فلسفیش، در زمینه عرفانی هم همین است. این عبارت امام. یه خاطره رو من نقل بکنم و این بحث رو جنبندگی کنیم. وقتی که امام تشریف میارن ایران تو قوم مستقر که میشن، مرحوم آقای انصاری شیرازی رضوان الله علیه که از اساتید اخلاق بودن میرن دیدن امام. منزلشون نزدیکه به منزله. و بعد چند شب بعد طبق بالاخره رسمی که بین علما هست، امام میرن بازدید آقای انصاری شیرازی. تو اون جلسه یه کسی از امام سوال میکنه، طلبه‌ای از امام سوال میکنه که این انقلابی که شما کردید محصول کدوم درس خوندنتون؟ چجوری درس خوندید که این انقلاب هست؟ این فکر براتون هست؟ این ایده، این حرکت عظیم از کدوم درس خوندن حاصل شد؟ امام اونجا یه تعاملی می‌فرمایند و بعد می‌فرماید اسباب کافی و جواهر. اسباب نگاه حکمی، کافی اون تراث حدیثی می‌تونیم، و جواهر هم همون سنت فقاهت. خب من این خاطره رو شنیده بودم، منتها خب چون نقل شفاهی بود نمیتونستیم کتاب و مقالات بهش استناد کنیم. تا اینکه بعداً دیدم که این آقای حسنین هیکل که روزنامه‌نگار مشهور عربه، حسنین هیکل یکی از روزنامه‌نگارهای مشهور عرب، تو مصاحبه‌هایی که امام خارج از کشور داشتن قبل از انقلاب شبیه این سوال از امام کرده. از امام میپرسه چه شخصیت ها و چه کتاب هایی بر شما اثر داشتن. امام اونجا میگه که وقت خوش میگه غیر از قرآن، یه قرآن جد دوره. امام اونجا میگن فلسفه مولا صدرا تو حدیث هم کافی و جواهر توی فقه، جلد 5 صحیفه صفحه 271 دوم دیماه 57. ببینید آقا، امام داره یک کد به ما میده که اگر میخواید مکتب امام رو، اون بنای معرفتی انقلاب رو تفسیر کنی، این سه ضلع اصلیش. اگه امام اینجوری تفسیر کنی توش فقاهت نباشه، این نگاه روشن فکری، نه امام اینجوری. اگه که بخواید اینجوری تفسیر بکنید که مثلا توش تراث حدیثی نباشه، نه خودش میگه این نیست. و به همین ترتیب حکمت، میگه یه ذل از اون سه ذل اصلی بحثای حکمیه، به خصوص اعتناع خاصی که امام به فلسفه مولا صدرا داره. امام خیلی به فلسفه مولا صدرا اعتناش بیشتر از فلسفه های مشرائیه. لذا این حواستون باشه، اگر یه تفکر در قوم جای دیگه اومد دنبال این که بگه مکتب امامو معرفی میخواد بکنه و جوری معرفی میکنه که توش رگه های فلسفی عرفانی توش کمرنگه، این حرف امام نیست، یه کاریکاتوره. اگر یک جریان فکری اومد در ضدیت با فلسفه مولا صدرا قرار گرفت، بدونید که این حرف امام نیست. حالا در جای خودش بحث میکنیم که فلسفه مولا صدرا درسته یا غلطه. اولا که ما که ادعا نمیکنیم همه حرفشون درسته، مسئول که نیستن. میگه همه حرفای شیخ انصاری درسته، میگه همه حرفای آخوند درسته، میگه همه حرفای شهید درسته، معصوم که نیستن. بحث در اعتبار روش،
که این روش علمی روش معتبری، حالا ممکنه جایی اشتباه هم کرده باشه، بله همه اشتباه، اشتباهات بزرگی هم ممکنه بکنه. شما ببینید فقول فقاهت چه اشتباهاتی رو مرتکب شدن، ولی این که معنیش نیست روش فقهی روش غلطیه. لذا بحث اعتبار روش، اگر کسی با دستگاه حکمی، دستگاه فقاهت موجوده، ما پشت میگه فقه جواب، با اینها زاویه پیدا کرد، بدونیم که بالاخره در دراز مدت باید یه جایی این موضعش رو نسبت به مبنا معلوم کنه. ما میگه اینا مبانی همونست، واقعا هم همینطوره. یعنی تفکر اصلا نظام، وقتی که شما میخواید بسازید نظام های فکری، حتما احتیاج به فلسفه های پشتیبان داره. شما تا فلسفه اقتصاد نداشته باشید که نظام اقتصادی ندارید. اگر اقتصاد اسلامی میخواید داشته باشید، حتما باید فلسفه اقتصاد اسلامیتون قوی باشه، وگرنه شما میکنید کپی کردن. اگر که مثلا نظام روانشناسی اسلامی میخواید داشته باشید، حتما باید قبلش تو بحثه فلسفه روانشناسی کار کرده باشید. نظام سیاسی اسلامی میخواد غیر از لیبرال دموکراسی حرفی بزنید، فلسفه سیاسی قوی میخواد. مثلا نظام سازی بدون بحثه حکمی امکان پذیر نیست. تمدن رو میگه میشه بدون بحثه حکمی طراحی کرد، و خصوصا این اندیشه حکمت سطحی. حالا ما یه نوشته داشتیم تو این همایش سال گذشته قرار برگزار بشه که به قبل از قضای کرونا، حدود بهمن ماه، تو همون ایام دهه فجرهای همایشی رو جامعه المصطفی برگزار کرد تحت عنوان حکمت و انقلاب اسلامی. اونجا مقاله‌ای که حقیق داشتم موضوعش اهمیت فلسفه اسلامی و نقشش تو تمدن از نظر حضرت آقا بود، که اونجا مفصل آوردیم که آقا مکرر تأکید می‌کنن که ما از فلسفه صدرایی نمیتونیم مستقل بشیم. مثلا فلسفه صدراییه که ما رو به معنویت می‌رسونه، تمدن سازی ما از فلسفه سطحایی باید استفاده بکنیم. و چه تأکیداتی که ایشون کردن، فقه اکبر میگن این عبارت نسبت به مفهوم امام زمان علیهم همینطور. ببینید ما نظام اندیشه اسلامی رو اگر بخوایم توهی کنیم از بحثای حکمی، میافتیم توی ظاهر گرایی، حالا یا دیرتر یا زودتر میافتیم توی ظاهر گرایی. اینم توجه کنیم، حالا چون روزای دیگه وقت نشه اینو بگیم، اینم توجه کنیم که ظاهرگرایی، این که ما یه نگاه اخباری داشته باشیم به متون، ظاهرگرا باشیم، اصلا اون وجوه عقلی رو دخالت نخواهیم بدیم، این نیستش که یک چهره مقدسی داره. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه یه عبارتی دارن که مرحوم شهید متحدین رو نقل میکنن و خیلی هم شهید مکیف و مبتهج از این جمله آقای بروجردی، که آقای بروجردی چرا خوب فهمید رضوان الله علیه. یه وقتی من میخواستم این جمله رو تو رادیو بگم، دیگه چون میدونستم که حساسیت های وجود داره، دیگه از قول آقای بروجردی گفتیم که حال مرجع اند و مستر اند و برای هممون قابل احترام. آقای بروجردی میگه که جریان پوزیتیویستی رو که میشناسید، پوزیتیویست کار که اصالت رو داد به تجربه، و اگر که من حقیقت رو زیر میکروسکوپ نبینم پس نیست، اگر چیزی زیر تیغ جراحی من محسوس نباشه پس نیست، چیزهای موجودند که قابل تجربه حسی و اندازه گیری باشه، که نتیجه‌ش هم انکار روش عقلانی و انکار بحث‌های فلسفی میشه. پوزیتیویست‌ها چون مادی‌گرا هستن، خب انکار خدا میکنن، انکار وحی میکنن، اینش کدومش محسوس نیست. آقای بوجهدی خیلی هوشمندانه می‌فرماین که تفکر پوزیتیویستی با تفکر ظاهرگرایی تو اسلام هم مبدأ، در واقع یه حرف میزنن از دو پایه. این روش عقلی رو تو فهم متن انکار میکنه ظاهرگرا، او هم روش عقلی رو تو فهم طبیعت و مشاهده اشیاء عالم مخلوقات انکار میکنه. لذا این نیستش که فکر کنم یه تقدسی ظاهرگرایی، نه، شما روش عقلی رو کنار که بخواد بذارید، ولی این معادتون هم میشه معاد محسوسی که در حد همین دوست رو این تفاصیلی که احمد ابن حنبل و اینا از خدا کردن تو از مفهوم استوا وقتی ازش پرسیده بودن که الرحمن و علل عرش استوا یعنی چی، گفت همینجوری که من رو منبر استادم خدا همینجوری روی عرش استاد. اینا دقت کنیم، ما ممکن استش که گاهی اوقات فکر کنیم که مثلا ظاهرگرایی تحفظ بر متون اینو تقدسی توشه که ما متعبدیم بره، نه اینجور نیست. آیت الله جوادی دامعزو کتاب نوشتن حکمت عملی و نظری در نهجون بلا، نشون دادن براهین فلسفی اصول عقلی که از تعمید تو نهجون بلا استفاده کرد، نزدیک 40 بار از اصل علیت حضرت امیر استفاده میکنه. این مورد استفاده ائمه بوده. ما یه نوشته یه سالی داشتیم توی که همایشا همین بود، اعتبار روش عقلی از نظر ائمه. ائمه هم استفاده کردن، هم تشویق کردن، هم کلید دادن، هم روش دادن. دوباره حضرت آقای جوادی یه کتاب دیگه دارن، فلسفه الهی و امام رضا، یه ترجمه فارسی هم شده، من عربی بوده و فارسی هم. اونجا نشون میدم تو فرمایشات امام رضا چقدر ما برهان‌های عقلی داریم. میگه میشه ائمه رو از اینها جدا کرد؟ ائمه خودشون مبدعین این مباحث معرفتی بودند. مرحوم آقای مطهری میفرماید که بحثایی تو حکمت اسلامی هست که فلسفه یونان اگه 1000 سال دیگه هم ادامه میداد به اون بحثا نمیرسه. بعد 3-4 خط عنوان میاره، یکیش مثلا وحدت حق است، یک کلمه، 3-4 خط عنوان میاره، عناوین مباحثی که نه از امتیازات حکمت اسلامیه که در اثر انس با روایات فهمیده شده. ببینید این فرمایش امامو ببینید، اینایی که میگن که مباحث فلسفی بیگانه است و مباحث روایات ما بریم در خونه اهل بیت، اتفاقا دقیقا برعکس. اگر خوب دقت کنید ببینید که اینها معتذر از روایات. تغییرات فلسفه جلد 1 صفحه 88، حرفهای فیلسوفان در منظومه ادعیه روایات صحیفه سجدیه نهج البلاغه و قرآن یافت میشه. حالا علامه که زیاد میگه، امام هم از این عبارت زیاد داره. ملا صدرا با این آیه مواجه شد، تر الجبال تحسب و ها جامده و یه تمر کمر سها. این آیه الهام بخش حرکت جوهری بود براش. از آیت الکرسی، از الله لا اله الا هو الحی القیوم الهام گرفت، دیدگاهاش تو بسیط الحقیقه و تو وحدت و اینها رو گرفت. اینها منتظر از روایات بودن، سر سفره وحی نشست. آقای مطهری میگه که کجا فلسفه غرب از یونان میتونست به این حرفا برسه؟ پس نیان به سادگی بیان بگیم که اینا مخالف روایات، اینا مخالف اصول، نه اتفاقا نه توی روایات. اگر دقت کنیم میبینیم مضامین اینها توی روایات و روایات هم بدون اینها. البته این رو امام همواره تأکید میکنه، یکی از اصولی است که توی تفکر امام هست، تفکر علمانی هست، که ما در فرایند نظام سازیامون توی تحلیل های علمیمون خب از بحث های علم حصولی و اینها استفاده میکنیم، لکن علم حصولی، علم مفهومی غایت و مقصد نهایی نیست، مفهوم دیگه. مؤمن باور باید به توحید پیدا کنه، نه اینکه آشنا باشه با مفهوم توحید. شما میتونید یه نفس غیر مسلمون رو بیارید مثل کربن، مثل ایزوتسو، بیان براتون حکمت مثلا بو علی رو درس بدن یا مثلا فقه رو درس بدن، نمیشه؟ نداریم یک کسی بیاد غیر مسلمون فقه جواهری یاد بگیره درس هم بده، حکمت رو یاد بگیره درس هم بده، اینه که مفهومه. همه اینها مقدمه بود برای اینکه اینها به قلب انسان حضور پیدا کنه، از مرتبه علم حصولی به اون شهود برسند. حالا راهش چیه؟ راهش مجاهدت، راهش عمل، راهش باور، راهش ارتباط با مبادیه. لذا اینو امام دارن زیاد تو همون نامه که به سر احمد آباد دارن، اینو دارن که کوشش کن که کلمه توحید را که بزرگترین و والاترین جمله است، روز پریز گفتیم که توحید محوره، از عقلت به قلبت برسان. یعنی همه تأکیداتی که ما در فلسفه و عرفان و بحث توحید داریم در جای خود محفوظ، ولی یادمون باشه که یه گام دیگه باید طی بشه و اون این که اینها باید به مرحله قلب وارد بشه. این جمله پاسخ بسیاری از شبهات. مثلا دیدید که گاهی اوقات امام خیلی از بحثای حصولی، بحثای اصطلاحی رو حالا جلوتر برسیم نشون میده تو نظام تربیتی امام تحتره میکنه. مثلا میگه که حتی علم توحید کسی درس میده، علم توحید، ولی که این به جانش نرسیده باشه حجاب. یا مثلا اینکه امام تو اون اشعارش رو میگن من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، اینا معنیش مخالفت با فلسفه و عرفان نیست، مخالفت با روش فقاهت نیست، بلکه مقصود چیه؟ طبق این جمله که الان گفتیم تو این توقف نمون بشه. تو نامه ای که به دخترشون گفتن دو نسبت به فلسفه تذکراتی دادن، این معنیش این نیست که فلسفه غلطه، معنیش این استش که این شرط لازمه، شرط کافی نیست، باید به مرحله قلب چی بشه؟ وارد بشه. لذا توی اون صحیفه دوباره نامه که با جهنه داها دارن جلد 16 صفحه 219 وقتی که روش ائمه انبیا رو توضیح میدن، میگن که آنان با جان و دل مردم سر و کار دارن و نتایج براهین را به قلب بندگان خدا میرسانن. آیا این حرف معنیش بی‌اعتبار بودن برهانه؟ نه، معنیش کافی نبودن برهان. یه برهان در نظام سازی تو علم اصولی اینها پایه است، ولی وقتی ما دنبال سعادت حقیقی فرد و جامعه هستیم باید کاری کنیم که اینا همه به باورهای شهودی تبدیل بشه. البته هر کی در مرتبه خودش، انتظار نداریم همه به کشف و شهود برسن، ولی همین هایی که میدانند رو باور بکنن. لذا این چند تا نکته‌ای که درباره بحث‌های معرفتی امام بود نسبت به یکی بحث شناخت واقع، راه رسیدن به واقع و بعد هم این اعتبار معرفتی، اینها رو دوستان خودشون بعداً تو مطالعاتشون دنبال کنن. ما دیگه وقت نداریم تک تک عبارات رو بخونیم که آیا اساسا میشه امام جدا کرد از روش حکمی؟ میشه اصلا اسلام رو جدا کرد از روش حکمی؟ بعد اینا اگه معلوم بشه کم کم یه عبارت های مثل فلسفه اسلامی، حکمت اسلامی، علوم انسانی اسلامی، اینا معنا میشه که اسلامی بودن اونجاها به چه معناست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تاییدشون دارم از این استدلال دارم، مثلا ممکنه بنامیشون